الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دلیل دیگری که میتوان برای ولایت فقیه اقامه کرد این است که به طور کلی قانون بدون مجری نمیتوانه باشه، یعنی باید افرادی باشند که قانون رو اونها اجرا کنن و پیاده کنن. و در روایتی که شاید در وسائل هم نقل کرده باشه که البته امروز من گشتم پیداش نکردم، در اونجا داره که سوال میکنه که چرا خدا در قرآن متشابه نازل کرده اصلا؟ خب چرا روشن و صریح نگفت همه مطالب رو؟ در اونجا امام علیه السلام دلیلی ذکر میکنه تحت این عنوان که خواست خداوند تبارک و تعالی متشابهاتی باشه که مطلبش روشن نباشه، مردم مجبور باشن که به در خانه اهل بیت و امام بیان و اونجا در حقیقت به اصطلاح رابطه با اونها برقرار کنن و به طور کلی خلاصه بخواد یه رژیمی به اصطلاح یه قانون اساسی نوشته بشه و در اون قانون اساسی قوه مجریه‌ای یا قوه قضائیه‌ای برای او معین نشه. این نمیشه اصلا که دولتی و حکومتی و ولایتی برای کسی قرار داده نشه. این همون به اصطلاح قانون جنگل است و هرج و مرج میشه. برای اینکه حالا فرض بفرمایید که این حدود رو اگر بخوان جاری بکنن، خب اگر بنا باشه که هر کس بتوانه که این کار رو انجام بده، خب هر کسی یخه کسی رو میگیره، او رو متهمش میکنه، مقدماتی فراهم میکنه، حد زانی رو، حد زانی محسن رو درباره اجرا میکنه، به عنوان قصاص کسی رو میکشه، خلاصه. و این صرف قانون تنها نمیتوانه، همینطوری که حضرت رضا علیه السلام در اون روایت علل میفرماید، صرف قانون تنها نمیتوانه مردم رو کنترل بکنه، یعنی مردمی که شهوت دارن، غضب دارن، لذت دارن، منافعی دارن، اینا یه مقدارش خلاصه با موعظه و با نصیحت و با معارف و با این حرفا ممکنه، اما یه مقدارش رو، مقدار زیادش رو حتما باید با قدرت قاهره‌ای به اصطلاح باشه که بتوانه جلوی مردم رو بگیره از اینکه مرتکب فساد بشن و از لذت خودشون و از منافع شخصی خودشون برای مصلحت جامعه صرف نظر بکنن. خب بدون این نمیشه، امکان نداره. بنابراین صرف این که اسلام هرچی هم مترقی باشه، هرچی هم به اصطلاح مشخص و مبینم باشه، این بدونه که یه مجری و یه قدرتی به اصطلاح حق داشته باشه که این رو اعمال بکنه، این نمیشه. با اینکه به اصطلاح اسلام بناس منافع دین و دنیای مردم رو تا روز قیامت باید جبران بکنه و تأمین بکنه، بدون وجود حکومتی این منافع تأمین نمیشه. اون منافعی که مطلوب است از این احکام، اینها تأمین نمیشه و نتیجتا هرج و مرج میشه و بیفایده میشه. بنابراین من در یه نوشته‌ای که نوشتم راجع به مسائل اقتصادی، اونجا یه قدری مختصری راجع به این موضوع هم بحث کردم که میگن که ولایت فقیه مسابقه با دیکتاتوری و استبداده، میگم یعنی چه؟ چرا استبداد میشه؟ بالاخره چاره نیست، هر قانونی که بنا باشه یه مجری لازم داشته باشه، طبعا اون مجری وقتی که بنا شد کلی شد و هر کسی که صلاحیت داره، فرض کنید تعهد داره، تخصص داره، او بتوانه این رو اجرا کنه، بالاخره باید یه فردی باشه که این کلی رو منطبقش بر یه فرد خاصی بکنه و این بالاخره لامحاله باید اراده او و اختیار او باید مطرح باشه. خب فرد بفرمایه همینطور مثل اصل خود مسئله فقیه، مثل مرجع تقلید. خب به ما گفتن فقیه فرض کنید که ولایت داره، اما خب حالا کدوم فقیه؟ مصداقش کو؟ کلی به ما هو کلی که این وجود خارجی نداره، این بالاخره باید یه فردی باشه. حالا اون فرد رو قهرن باید اختیارشو مثلا به دست خود مکلفین بذارن که مکلفین با معرفی مثلا افراد متخصص و عادل اینها اون فکلی رو در یه فرد خاصی پیاده بکنن. پس بالاخره لامحاله در انتخاب یکی از دو فرد از کلی این اراده شخصی باید بالاخره دخالت داشته باشه. پس این مطلب رو که ما بگیم که به اصطلاح اراده شخص این نمیشه، میگیم این امکان نداره که اراده شخص ما اصلا در هیچ مرحله از مراحل به او بها ندیم و او رو دخیل ندونیم. پس بنابراین این نمیشه. حالا فرض بفرمایید که مثلا مجلس نخست وزیری معین کرد، بسیار خوب. حالا این نخست وزیر فرض کنید وزراشو میگیم خیلی خوب به مجلس معرفی میکنه، بعد اونام انتخاب میکنن و تأیید میکنن، اما دیگه تمام کارگزاران دولتی که اونا به مجلس معرفی نمیکنن، یه اختیاری به خود اون میدن، به خود اون وزیر میدن، به اون نخست وزیر میدن که او یه فردی رو که به دردش میخوره و واجد شرایط هست این رو انتخاب بکنه، منتها البته تحت یه ضابطه باید در کار باشه، یه ضابطه کلی باید باشه، اون ضابطه کلی رو این منطبقش میکنه بر این فرد اون فرد. حالا فرض کنید که مثلا دو نفر باشن، این دو نفر در عرض هم مراجعه میکنن، هر دو هم ملاک رو دارن، ضابطه هم دارن و هیچ به اصطلاح تقدمی احد ما بر دیگری نداره. حالا اگر این آمد یکی از این دوتا رو انتخاب کرد، کسی به او اعتراض نمیکنه که چرا تو اینو انتخاب کردی و اون انتخاب نکردی. میگه شما مگر غیر از رعایت ضابطه میخواهید و اینکه حقی از کسی تضییع نشه؟ خب این دوتا با هم مساوی بودن، هیچ حق تقدمی هم احد ما بر دیگری نداشت، این رو دیگه طبعا باید به اختیار خود من باشه. اینجا اگر به من بگید تو اعمال نظر شخصی کردی، این فرض کنید که راستم باشه، اما دیگه نمیشه اینو مؤاخذه بکنن که چرا اعمال نظر شخصی کردی، برای اینکه اگر این اعمال نظر شخصی من حقی رو تضییع میکرد، بسیار خوب، و میگفتی چرا این حق رو تضییع کردی، اما فرض این اینا با هم مساوی هن، هیچ تقدمی مزیتی اعدام بر دیگری نداره، پس لامحال اراده من باید در اینجا عرض کنم که دخالت داشته باشه و دخالت داشتنش هیچ ضرری هم نداره. پس بنابراین بالاخره میخوام عرض بکنم که اگر بخواد مکتب اسلام و دین مقدس اسلام تضمین کننده و تأمین کننده منافع دین و دنیای مردم باشه، این بدون وجود یک حکومتی امکان پذیر نخواهد بود. پس بنابراین این یه مقدمه که حتما باید عرض کنم که حکومتی و حاکمی برای اجرای قوانین باشه و فرضم این است که این دین ادامه داره، در زمان غیبت هم هست، در زمان حضور ائمه علیهم السلام هم هست. حالا در زمان ما بخواد این دین ضامن و تضمین کننده منافع مردم باشه، باید یه حکومتی باشه. حالا منتها همین مقدمه که عرض کردم، معمولا این حکومت کی باید باشه؟ فقیه باشه، عدول مؤمنین باشه، کی باشه؟ میگیم قدر متیقن فقیه. ولی این مقدمه که حتما باید، همینطور که امیرالمومنین عرض کردم به این مطلب اشاره میکنه، لابد من امیرن برن او فاجر، میگه حتما باید عرض کنم که حتی چیز داره که نهل و نمیدونم نمل و اینا همه رئیس دارن، و ما من طائرن یطیر و به جناحه الا اممون امثالکم، اینا هم جمعیت هستن، اینا هم رئیس دارن، مرعوس دارن، حرس دارن، چی دارن. خلاصه انسان و اجتماع انسانی بدون این مطلب نمیشه و نفس قانون کفایت نمیکنه. حالا که اینجور شد، پس بنابراین این نتیجه رو میده. و حالا گذشته از این که عقلا، یعنی بر فرض این که ما بگیم اسلام تا کنون ادامه داره که ادامه داره و باید تضمین کننده منافع باشه، این باید حتما حکومت داشته باشه، و قانونی که حکومت نداشته باشه اون قانون قابل پیاده شدن نیست و قابل اجرا شدن نیست. خب و گذشته از این که ما دلیل داریم، یعنی ادله، روایات، آیات بر این مطلب داریم که دین اسلام کامله. حتی عرض کنم که چه حالا در قرآن هست، در نهج البلاغه هست، در روایات ما هست که همه چیز حکم داره. حتی عرش خرج، یعنی خرشهی که به خراشی که به صورت وارد میشه او حکمی داره. هر واقعی در عرض کنم که در اسلام ما من واقعتن الا و له فیها حکمون. خب حالا حکومت این یکی از وقایع مهمه، نمیشه بگیم که خدش مثلا این داره حکم داره، اما حکومت به ما و حکومت این حکم نداره در اسلام، یعنی اصلا تعرضی برای حکومت در زمان غیبت نشده اصلا و واقع نشده و کسی معین نشده و حکم حرمتی، حلیتی، جوازی، وجوب هیچ برش معین نشده، این برخلاف این روایاته. خب حالا این رو باز گفتم همون مقدمه است که به حسب چیز گفتیم احتمالاتی داده میشه که فقیه اعتبار نداشته باشه، همین عدول مؤمنین هم باشن، ولی گفتیم قدر متیقن اینه که فقیه باید باشه اونش. خب حالا اما دلیل بر این که به اصطلاح این دین کامل است و احکامش مال زمانی دون زمانی نیست، این چیه دلیلش؟ که اسلام به اصطلاح، چون بعضیا گاهی میگن مثلا فرض بفرمایید که میگن که حالا متاسفانه بعضی شاید عمامه به سرام میگن که خب اینها این فقه و این احکام و اینها حالا به درد نمیخوره، اینها مال زمانهای سابق بوده، اما از اون موقعی که عرض کنم که این تکنیک پیش آمده است و این سرمایه داری جدید و این و این و اینا، نه این باید خلاصه اونا تغییر و تبدیل پیدا بکنن. حالا اونایی که میخوان یه قدری مسئله رو به اصطلاح قانونیش بکنن میگن رو حکم ولایت فقیه مثلا، اما بعضی دیگه که نه صریحا میگن، میگفتن که نمیدونم اینا نه مفید است و نه اجراش ممکن است و از این قبیل مطالبی که می گفتن. ولی این رو یه مطلبی است که ما به حسب روایات و آیات و شاید ضرورت فقه شیعه و فقه اسلام این است که نه، احکام اولا حلال محمدن حلالون الى یوم القیامه، حرام محمدن حرامون الى یوم القیامه. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که ما من شیء یقربکم الی الجنه وقد امرتكم به، ما من شئن یباعدكم عن النار الا ارسلنا که وقد امرتكم به یا وقد نهیتكم، هر چی یقربكم الی النار. اینها در چیزها هست که پیغمبر اکرم فرموده تا روز قیامت. خلاصه وقت میشه بگیم همه جزئیات رو بیان کرده، فرض پنیر خوردنش مکروهه، روز اگر پنیر رو با گردو بخوری مثلا کراهتش رفع میشه، تا این خصوصیات رو متعرض شده باشه، ولی مسئله به این مهمی که مورد ابتلای جامعه است که بدون او اصلا زندگیش درست نمیشه، مسئله حکومت رو اصلا ساکت باشه و متعرض نشه. این نمیشه، این امکان پذیر نیست این مسئله. بنابراین به حسب عرض کنم که روایات و آیات، این مسائل عرض کنم که خیلی روشن است که دین اسلام دینی است که برای همه چیز و منها مسئله حکومت حکم داره در همه زمانها و نمیتونه نداشته باشه ولا ناقص بشه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دین کامله، دین حالا هم که باقیه، پس اگر دین حالا بخواد کامل باشه باید حتما حکومت داشته باشه، تکلیف حکومتشو تکلیف مجری رو معین کرده باشه. یا ما فردنا فی الکتاب من شی، ما در کتاب و قرآن هیچ چیزی فروگذار نکردیم. خب فیه تبیان و کلشه، بگیم که در قرآن همه چیز هست تبیان و کلشه، ولی راجع به حکومت در هزاران سال بین غیبت صغرا و غیبت کبرا نه مسئله حکومت هیچ مشخص نشده. اینا رو نمیشه آدم عرض کنم که ملتزم بشه. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه عبارتی داره که در مقابل عامه که اینها تعبیرش این حضرت میفرماید ترد القضیه علی احدهم فیحکم فیه به حکم ثم ترد علی قاضی آخر فیحکم به خلافه. یه داستان قضیه پیش میاد، یکی از علما و فقها یه جور حکم میکنه، بعد فردا همین قضیه رو پیش قاضی دیگه میبرن جور دیگری حکم میکنه، اون میگه حلاله این میگه حرامه، بعد اتفاقا هر دوی اینا رو میبرن پیش امام و اون سلطانی که اینها رو به مقام قضاوت نصب کرده، هر دوتا رو تصویب میکنه، میگه هم حکم تو درسته هم حکم او درسته. همون مسئله مصوبه که در اصول اینا متعرض شدن اینجوره، هم در یه قصه و در یه واقع او میگه حکم خدا حلیته، اون یکی میگه حکم خدا حرمته، و اتفاقا امام و سلطان قوم هم خلیفه هم هر دو رو تصدیق میکنه و تصویب میکنه. وقت اینجا حضرت امیر علیه السلام اظهار تعجب میکنه، میگه یعنی چی این؟ چیه حکم خدا؟ مگر میشه دو چیز باشه؟ یعنی هم حلال باشه هم حرام باشه؟ که نمیشه که خدا در واقع حکم الله که یکی بیشتر نیست، بگیم هم اینی که میگه حرامه حکم خدا باشه هم اونی که میگه حلاله حکم خدا باشه؟ این امکان نداره که هر نه، او میگه حکم خدا. حضرت امیر میفرماید که او حکم میکنه به انه حکم الله، اونم حکم میکنه به انه حکم الله. این نمیشه حکم الله واقعی که یکی بیشتر نی هر دو باشه، ولی حکم ظاهری باشه خب اب نداره. این حضرت امیر علیه السلام میفرماید که این نمیشه. بعد حضرت یه سؤالی مطرح میکنه، میگه آیا مگر دین خدا ناقص نازل شده که اینا میان به فکر خودشون و به اجتهاد خودشون دین خدا رو میخوان کامل بکنن؟ این شاهد مثال سر این جمله است که حضرت میفرماید که اگه دین خدا ناقص بود، خیلی خوب ممکنه امروز این آقا میاد مصلحت تشخیص میده به این که حکم حلیت باشه، اون که تشخیص میده حرمت باشه، بسیار خوب، این ما اشکالی نداره. دین خدا ناقصه، این اومده تکمیلش کرده. حالا که دست بشر داده، دست مجتهد داده، خب مجتهد ممکنه این مجتهد اینجور تشخیص میده، این مجتهد اونجور تشخیص میده. یعنی همون مبانی که در مصوبه گفتن، یعنی چون واگذار کرده به این مجتهد، حالا که مجتهد نظرش به حرمت مؤدی میشه، خدا هم حکمی که در واقع و نفس الامر داره بر طبق رأی و نظر این قرار میده. یعنی الان یجعل الله در واقع و نفس الامر حکم حرمت رو که معدای نظر اینه. اگه فردا این حکم عوض شد، یعنی نظر یه مجتهد دیگر یا خود این مجتهد نظرش عوض شد، خب خدا بر طبق نظر بعدی او حکم جعل میکنه. اینجور در صورتی است که دین ناقص باشه. و اما اگر خداوند متعال تابع نظر مجتهد نباشه و قطع نظر از این که مجتهدی وجود داشته باشه، خودش خدا حکم جعل کرده، این دیگه معنا نداره اینجور بگیم. پس بنابراین دین خدا ناقص نیست. که بعد حضرت سوال میکنه میفرماد آیا اینا عقیدهشون اینه که خدا دینو کامل فرستاده اما پیغمبر تقصیر کرده و تبلیغ نکرده؟ این که درست نیست. پس بنابراین از این جمله، از آیات دیگه، از اینها و از روایات، از اون روایاتی که میفرماید که حتی عرش خدش رو عرض کنم که بیان کرده، یه روایاتی هست که خلاصه ما در اینجا از عامه جدا میشیم. یه رو درس کردم اینو، مرحوم آقای بروجردی میفرمود که فقهای عامه از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم روایاتی که احکام کلی اسلام رو، یعنی احکام مشتمل بر احکام باشه، بیشتر از 500 تا روایت نداریم. اینه که این 500 تا روایت رو اینها، خب هزارها ما واقعه داریم که باید حکم داشته باشه و میگیم هم حکم داره همه اینا در. بنابراین اینا اومدن عامه مجبور شدن رو بیارن به استحسان و قیاس برای که دین رو تکمیل بکنن، چون 500 تا حدیث که بیشتر ندارن. قول ائمه معصومین علیهم السلام رو هم که حجت نمیدونن، اونا مثل سایرین میدونن. پس برای اونا اصلا این 500 روایت که وافی نیست، مجبور میشن قیاس بکنن، مجبور میشن با استحسان بچسبن تا آرا و نظریات فقهی خودشون رو ابراز بکنن و تکمیل بکنن. این اشکال در ما وجود نداره، یعنی ما معتقدیم به این که نه، احکام خدا کاملا در هر واقعی حکمی هست و بیانم شده و کاملم هست و بیانم کردن ائمه علیهم السلام. بله بسیار، بالاخره خیلی خب، بالاخره اونا بیان کردن، حالا ما طریق به دست آوردنش اون یه مسئله دیگه است. حالا ببینید روایاتی که در اصول کافی هست، البته این روایات زیاد خونده شده ولی حالا بد نیست که اشاره بکنیم. بله، میگه اینجا عن مرازم عن ابی عبدالله علیه السلام میفرماید که ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فیه. میفرماید که خدا در قرآن تبیان هر چیزی رو فرستاده، به خدا قسم چیزی را ترک نکرده است که مورد نیاز بندگان خدا باشه. از حکومت چه مهمتر که مورد احتیاج مردمه؟ حتی لایستی، و خدا اینو بیان کرده، حتی لایستی عبد یقول لو کان هازا انزل فی القرآن الا وقد انزل الله فی. شما ببینید در قرآن یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بله، یا به ازغال و لنبی لامب اصلنا ملکن نقاتل فی سبیل الله، اون قوم بنی اسرائیل گفتن یه ملکی برای ما انتخاب بکن. خلاصه دین با سیاست مخلوطه، همینطوری که در ادیان گذشته میبینیم که سلیمان عرض کنیم که رب حبلی ملکن لایم بقیل عهد من بعدی، حضرت سلیمان همینجور، حضرت داوود همینجور، ائمه دیگه. و اصلا یه آیه که داره که و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، معلوم شه اکثر انبیا و پیغمبران مسئله قتال و جنگ و جهادی حرفا داشتن. حالا منطقه ممکنه تواریخ برای ما خیلی به اصطلاح روشن نکرده، چند تایی در قرآن ذکر شده، قضیه داوود، قتل داوود و جالوت، ولا اینها به اصطلاح حکومت داشتن، جنگ داشتن، ربیون کثیر با اینها در کنار اینها می جنگیدن و جنگ و اینها از شؤون حکومت دیگه. اینا در قرآن بیان شده. یا روایت بعدی می فرماید که ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا یحتاج الیه الامه الا انزله فی کتابه و بینه لرسوله صلی الله علیه و آله و جعل لكل شيء حدا و جعل عليه دليلا يدل عليه و جعل على من تعدى ذلك الحد حدا. هیچی خدا میگه باقی نذاشته. روایت دیگه میفرماست سمعت ابا عبدالله علیه السلام ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد كحد الدار فما كان من الطريق فهو من الطريق و ما کان من الدار فاوه من الدار حتی عرش خدش و ما سواه ول جلده و نصف جلده. حتی نصف تازیانه هم براش خدا حکم معین کرده، یا جلده یه دونه تازیانه، عرش خدش یعنی پولی که باید مثلا پرداخت بشه بابت چی، یا سمعت و یقول ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنه. اینا روایاتی است که عرض کنم که دلالت بر این معنا داره، یا روایت دیگری که در اون باب داره یقدر که در نهی از قیاس و اینها، اونجا می‌فرماید که محمد ابن حکیم میگه قال قلت لابوالحسن موسی علیه السلام جئت فداک فقهنا فی الدین و اغنان الله بکم عن الناس. یه مقدمه میچینه به اصطلاح میگه که ما در دین فقیه شدیم و خدا به وسیله شما ما را از مردم بی‌نیاز کرد، حتی ان الجماعت منا لتکون فی المجلس ما یسأل رجل صاحبه تحضره المسأله و یحضره جوابها فیما من الله علینا بکم. میگه که حتی آقا جماعتی از مردم، یعنی منظور از عامه، اینا هستن در مجلسی، یه کسی میاد یه مسئله میپرسه، خب خیلی از اینا جواب نمیتونن بدن، ولی جوابش پیش ما هست به برکت تعلیم شما. فمن الله فیما من الله علی فروب ما ورد. در این حال میگه که ما بعضی اوقات این گرفتاری بر خودمان پیش میاد. فربما ورد علینا الشی لم یعتنا فیه انک ولا ان آبائک شی. پس گاهی اوقات بر ما وارد می شود چیزی که لم یعتنا فیه انک ولا ان آبائک شی، چیزی از آبای ما، از آبای شما پیش ما نیست. فنظرنا الی احسن ما یحضرنا. وقت میگه اینجا ما نگاه میکنیم بهترین چیز و قریبترین چیزی که به این هست، حکمشو از روی او قیاس میکنی. میگیم مثلا فرض بفرمایید که مواد مخدر ولو چیزی نیست نرسیده از شما، حالا فرض میکنیم مواد مخدر نرسیده، ولی نگاه میکنیم این میخوره به این که حرام باشه، برای این که مثلا مسکره، پس میگیم حرامه، بدون این که حکمی در خصوص این از طرف شما وارد شده باشه. و آفق الاشیال ما جانان کن فنأخذ به. فقال هیهات هیهات. فرمود که نه 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 نه، این کار درستی نیست. ولفی ذالک والله هلک من هلک. به خدا قسم اونایی که هلاک شدن، عرض کنم که از همین رو هلاک شدن. حالا شما توجه بکنید ببینید الان در وضع حاضر بعضی اوقات حرفایی که گفته میشه که خب به اصطلاح این احکام فقهی اینا کافی نیست برای به اصطلاح حل مشکلات و معضلات جامعه، از قبیل مسکن، از قبیل کارگری، از قبیل چی چی فلان اینا، و اینا رو باید ما بچسبیم به یک قوانین و قواعد و مقررات دیگری غیر از اینا که از ائمه علیهم السلام رسیده. خب اینا قال ثم قال لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علی و قلت. فرمود خدا لعنت کند او رو که همچی میگفت. میگفت علی همچی گفته، منم همچی میگم. حالا ما اگه بگیم یکی مثلا فقه همچی گفته، مرجع تقلید همچی گفته، امام همچی گفته، ما همچی میگیم، نه او درسته، این درسته. این این همون عرض کنم که، یا مثلا روایت دیگه میفرماید که ترد علینا اشیاء لیس نعرفها فی کتاب الله ولا سنته فننظر فیها. فقال لا نکن این کارو. اما انکه این عصبت لم تو اجر و این اخطعت کذبت علی الله عز و جل. اینا درست نیست. و همچنین ارتمام مثلا اینجا روایت دیگه که حال من زیلشو بیشتر نمیخونم یا میخوادم همه شو بخونم، میگه اصلح کلا انا نجتمع فنتازا کر و ما اندنا، ما جمع میشیم دور هم سامرکم و علوم و احادیثی که داریم اینا رو برام دیگه میگه. فلا یردش علینا شیئون الا و اندنا فیه شیئون مستر یا مستور، میگه هیچ قصه و داستان واقعی وارد نمیشه بر ما مگر این که ما الحمدلله به برکت شما یه نوشته علمی از شما داریم. و ذالک مما انعم الله به علینا بکم ثم یرد علینا شیء صغیر. خوب دقت کنید ببینید چجور مقدمه چینی میکنه. میگه الحمدلله همه چیز از شما نوشتهش به ما رسیده، ولی گاهی اوقات یه چیزی کوچولو وارد میشه که لیس عندنا فیها شیئون. این میخواد بگه لابد این مثلا کوچیک بوده مقفول عن واقع شده، یا ممکنه حکمی از طرف خدا نداشته باشه، دیگه اینقدر اهمیت نداشته که حالا خدا بر اینم یه حکمی درست بود. فینظر بعضنا الی بعضین، بعد به هم دیگه نگاه میکنیم، خب چیزی هم از شما که نرسی، حالا میگیم چه کنیم، تکلیف چیه؟ و اندنا ما یشبهو، ما یه چیزی شبیه اینها پیش ما هست. فنقیس حالا احسنه، میام قیاس میکنیم بر اون که نزدیکتر و بهتره به اون میخوره. فقال و ما لکم وللقیاس، شما رو با قیاس چه کار؟ انما هلک من هلک من قبلکم بالقیاس، اونا که من قبلکم اینها به وسیله همین قیاس هلاک شدن. ثم قال اذا جاءكم ما تعلمون، وقتی که میاد یه همچی مسائلی پیش میاد، فقولوا به و ان جاءكم ما لا تعلمون، اگر چیزی نیست عرض کنم که فها و اهوا بیده الافی، یعنی دست حضرت فرمود زد در دهنش فرمود اینجور، یعنی هیچی نگی. بیاست نه اولویت نه اولویت اینا اونا مستند به لفظه، نه اونا واضحه. اونا یه وقت ما به لعن مسکر، ما بعض لعن مسکر میفهمیم یا فهوا اولویت میفهمیم، اونا که بحث نیست. حضرت هم جلو او رو که نمیگیره اونجا، در حقیقت میشه ما بگیم که خداوند متعال اصلا گفته لا تزره، اصلا از کلام استفاده میشه، ولی بحث در اینه که نه از کلام استفاده نشه و ما بخوایم از راه تنقیه منات ما خودمون به اصطلاح تجزیه و تحلیل بکنیم، بگیم دلیل این که این حرام شده قرمزیشه، دلیل به این طعمشه، دلیل به این مثلا مسکنندگیشه چیه، به این شکل قیاس، به این شکله، نه که از لفظ استفاده بکنه. ثم قال لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علی و قلت انا و قالت الصحابه و قلت، این که درست نیست. ثم قال اکنت تجلس الی، تو میشستی پیش ابی حنیفه؟ فقلت لا ولکن کان هازا کلامه، کلامش اینجوری بود. قال نعم ها. فقلت اصلک الله اتا رسول الله صلی الله علیه و آله الناس به ما یکتفون بهی فی عهده، خیلی قشنگ سوال کرده واقعا. این میگه که از حضرت سوال کردم اصلک الله، پیغمبر اونایی که در زمان خودش برای مردم لازم بوده اینا رو همه رو آورده؟ این باز چندان میخواد گردن امام بذاره، حالا چی بوده که نه، حتما این چیزایی که هم در زمان پیغمبر آمده این تنها مال همون زمان مثلا کافیه، و حالا اونی که مورد سوال و تردید من قرار گرفته اینه که آیا همه اون حوائج مردم در زمان خود پیغمبرم درسته؟ حضرت میفرماد کجای کاری؟ نه و ما یحتاجون الیه الی یوم القیامه، تا روز قیامت مردم هرچی احتیاج دارن همه اینها رو آورده. فقلت فزاء من ذلک شیئون، اینم بر خاطر شما. این سوال میکنه که خب آیا چیزی از اینا از بین رفته؟ فزاء من ذلک شیئون. فقال الله و عند اهله، گفت که نه چیزی از بین نرفته، خب عند اهله، این پیش اهل خودش موجوده و از بین نرفته. و همچنین روایات دیگه. پس بناهن علاهازا عرض کنم که ما نمیتوانیم این مطلب رو بگیم که با این که دین به این شکل فرموده کامله و هیچ نقصی نداره، اون وقت ما بگیم که حتی عرش خرش رو بیان کرده، شیء صغیر رو که اون فرد میگه به ما رسیده و حکمش رو نمیدونیم و قیاس میکنه، میفرماید که نه، تا روز قیامت هر چه احتیاج دارن. کدوم مسئله است به این اهمیت که مثل مسئله حکومت و حاکم و والی مسلمین باشه؟ چطور میشه این مطلب ازش غفلت شده باشه و عرض کنم که عرش خدش رو بیان کرده باشن؟ در اون روایت که راجع به زکات سوال میکنه که آیا بر برنج عرض کنم که زکات هست، حضرت میفرماد نه. بعد راوی میگه که اون موقع خب در زمان پیغمبر برنج نبوده، بنابراین زکات رو پیغمبر قرار نداده. میخواد در حقیقت بگه که چون در اون زمان برنج نبوده غفلت شده، ولی خب این چیزی که قضای مثلا عمومی بعضی از مناطق هست، این چطور میشه در این زکات نباشه؟ بعد عذری که میخواد اینه که پیغمبر غفلت مثلا داشته، اون موقع چون نبوده از آینده اطلاعی نداشته. حضرت غضبناک میشه و غضب جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، فرمود مه، این چه حرفیست رو میزنی؟ میشه این مطلب رو ما بگیم که پیغمبر غفلت داشته؟ پیغمبری که از طرف خدا این اختیار بهش داده شده، خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها، و در اون روایاتی که میگه ادب نبیه و علی محبته، و بعد فرمود که عطا هازا عطا اونا فمنون او امسک، و اختیار داد به او که احکامی جلب کنه. این میشه بگیم که یه همچی پیغمبری عرض کنم که غفلت داشته؟ و بعد حضرت نقض میکنه، میگه که ذرت هم نبوده در زمان پیغمبر. خب ذرت که بوده، پس چرا پیغمبر بر ذرت زکات قرار نیده؟ اونه مثل برنج. پس بنابراین این نمیشه گفت که علت این که پیغمبر بر برنج زکات جعل نکرده دلیلش این است که در اون زمان نبوده، ذرت هم که بوده براش قرار نداده. پس بناهن الهازا این رو نمیشه ما بگیم. پس این که مثلا کسی احتمال این معنا رو بدهد که بره از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله 1400 سال گذشته و فرض بفرمایید که اینهایی که الان هستن پدیده های جدیدی هستن، عرض کنم که چیزهایی هستن، موضوعاتی هستن که در اون زمان مثلا چون نبوده و این رو علم و تکنیک و صنعت و اختراع و ابتکار در زمانهای اخیر برای بشر آورده، این قانون نداشته باشه. این رو نمیشه یه همچی احتمالی داد. پیغمبر خودش میفرماید که در این روایت و ما یحتاجون الیه الا یوم القیامه، تا روز قیامت هر چی احتیاجشون همه رو پیغمبر بیان کرده، و اینکه نبوده خب این رو نمیتوانیم بگیم، چون بالاخره این وحیی است از طرف خداوندی که براش آینده و حال و گذشته جهان مطرح نیست و او همه این مسائل رو میدونسته. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. پس بنابراین حالا این البته اختصاصی به این منحنفی نداره، این همه جا هست، در مسائل اقتصادی اسلام، در مسائل حدود و دیات، در مسائل اجتماعی اخلاقی، همه به همه عرض کنم که این روایات دلالت داره برای این که ما یحتاجون الیه الا یوم القیامه، عرض کنم که اینها رو براش حکم داره. پس اینی که بعضی اوقات، حالا اینم اشکال نداره اینجا متعرض بشیم، بعضی اوقات آدم از بعضی ها میشنوه این مطلب رو به این که میخوان اینجور بگن، میخوان بگن که دین کامله، ناقص نیست، ولیکن بعضی از چیزها رو اینا رو اختیارش رو به دست به اصطلاح ولایت فقیه داده. مثلا مثال میزنم قوانین رانندگی رو، میگن خب قوانین رانندگی به طوری که امروز متداوله و مورد احتیاجه، این که نیست در فقه ما، پس بنابراین این نمیشدم بدون حکم باشه، هم لازمه. حالا اجازه بدید، لازمه یه همچیدی حکم هم داشته باشه، باید همینطور قوانین هم باشه، همینطور نباید قارش میشن باشه، هر جمعت بشه، هر که بخواد بره بیاد، از هر طرف خیابون بخواد بره بیاد، و اینا قهرن باید یه احکامی داشته باشه و نظیر همین احکامی هم که الان دست ما هست باید باشه. بنابراین اینم که در اسلام نیست، یعنی در فقه ما نیست، پس نتیجتاً میگیم اینا رو به عهده ولی فقیه گذاشته، پس بنابراین اوس میاد تکمیل میکنه دین رو. این مطلب رو، این رو ما نمیتوانیم واقعا قبول بکنیم. اینا از به اصطلاح بزرگان و مسئولین و این حرف هم گاهی اوقات این حرف میزنن، که حتی با امام یه موقعی صحبت شده بود، ایشون فرمود بی خود میگن، نه همون نظمی که ما در اسلام داریم، خب همون نظم به اصطلاح آیین نامه اجرایی شو. البته ممکنه که حکومت آیین نامه اجرایی نه، این مثلا فرموده نظم داشته باشید، حالا نظم رو ولی فقیه پیاده میکنه. پیاده کردن و اجرا کردن یه مسئله است، حکم داشتن و نداشتن و جعل حکم مسئله دیگری. ما میگیم حکمش هست، منتها خب فرض بفرمایید که مولا به عبدش میگه، مولا به پسرش میگه برو بابا مثلا از بازار گوش بگی ورده بیار، خب حالا این برو گوش بگی بیار، خب ممکنه که این فرد این کار رو بخواد انجام بده، ممکنه قصابی این طرف باشه، ممکنه قصابی اون طرف باشه، گوشتی مثلا اونجا خوب بهتر باشه، اونجا خلوتتر باشه، خب این قهرن در مقام امتثال این قهرن یه راه نزدیک به صرفه رو انتخاب میکنه. خب این در اجرا و پیاده کردن اون مسئله کلی یه راه به خصوصی رو انتخاب میکنه. نظم و دستور داده، اما حالا نظم رو ولی فقیه یا حکومت اسلامی میگه به این شکل خوبه که مثلا از دست راست هم حرکت کنن، تو این خیابون نرن، اگه چنین شد چنان بکنن، یه همچین مسائلی. اینا هست که نمیتونیم بگیم که تکمیل این دین رو عرض کنم که با متممی به نام ولایت فقیه درستش کرده. اگه اینجور باشه این خب لازم نیست که ممکنه اصلا فرض بفهمم که 10 تا حکمم مثلا 50 تا حکمم 100 تا حکمم اگر جعل کرده بود، بعد یه دونه ولایت فقیه یا ولایت پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین پلش میذاش، بعد همه رو میگه خب اینا درستش کنه. خب این میشد این معنای این روایت که میگه که حتی عرش خدش رو هم بیان کرده. این ما میتوانیم بگیم که نه، این عرش خدش رو هم به عهده ولی فقیه گذاشته. این پس بنابراین تکمیل دین به وسیله ولی فقیه نمیشه. دین کامل است و هیچ نقصی ندارد، قوانین و مقرراتش کامله، منتها پیاده کردن و اجرا کردن و تشخیص بعضی از موارد به عهده او گذاشته شده که حالا فرض بفرمایید که استعمال تنباکو، حالا آیا این موجب تسلط کفار میشه یا موجب تسلط کفار نمیشه، این رو اختیارش به دست او داده، او تشخیص بده که موجب تسلط کفار میشه، بعد میگه حرامه. به اصطلاح داخل در استثناء، داخل در لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، حکم کلیشو خدا جعل کرده. هر معامله خریدی از داخل خارج همه حلال آزاد جایز، الا اینکه موجب تسلط کفار بشه. این استثناء رو ولی فقیه میاد تشخیص مصداق به اصطلاح میده، نه اینکه او بیاد حق داشته باشه بیاد بخواد حکمی جعل بکند و عرض کنم که در قبال حکمی که پیغمبر جعل کرده، در مقابل حکمی که در قرآن هست، این معنایی نخواهد داشت و هرگز دین اینجور نقصانی ندارد که نیازمند باشیم به اینکه ولی فقیه بیاد به اصطلاح تکمیلش بکنه. بنابراین عرض کنم که این در همه جا هست و در همه ابعاد هست و این روایات خلاصه جلوی ما رو میگیره. یه موقع خدمت امام بودیم، امام میفرمود که من تا کنون در یه مورد هم اعمال ولایت نکردم، یعنی نیاز نیست، اینجور نیست که همینجور به اصطلاح هر دقیقه عرض کنه که بیاد اعمال ولایت بکنه، بخواد یه حکم مثلا جعل بکنه، باید مصلحت باشه و تشخیص بده که این داخل در چه عنوانی است، اضطرار است، حرج است، موجب تسلط کفار بر مسلمین است و امثال این عناوین. اون وقت اینجا جای اعمال ولایت است و جای چیزه. و الا این معناش اینه که خلاصه برخلاف این روایات که اگر کسی بخواد اینجور به اصطلاح دست دولت و حکومت اسلامی رو باز بذاره به این که هر حکمی رو هر روز بخواد مصلحت اینجور تشخیص بده، بخواد بیاد عوضش بکنه، اینا چیزایی نیست که آدم بتوانه ملتزم بشه. و این روایات سخت جلوی این سبک کار رو میگیره. و صلی الله علی محمد.